فقه حکومتی استاد موسوی 26 شهریور 99.
ما می‌خواستیم تموم کنیم این بحثا رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در بررسی اسانید و مصادر مربوط به روایت اول به مورد استناد حضرت امام روایت رسیدیم به اول لعالی دیگه، درسته؟ آره. روایت احمد بن عامر تو فخر رضا تموم، توی صحیفه رضا تموم شد دیگه. نه ما قاطی نکردیم. نه فخر رضا کلن یک کتاب، آقا در مورد فخر رضا ما جلسه قبل توضیح دادیم، فخر رضا اصلا کلن یک کتابه، صحیفه رضا یک کتاب دیگه است. اینا فخر رضا آخر آخرش میرسه به فخر رضا کتاب متقن، نه یک کتاب متقنه. حالا در مورد فخر رضا دعوا زیاده چیه، اما این کتاب متقنه مورد اعتماد اصحابه. صحیفه نه، مجموعه اصوله، جز اصوله. دوستان دقت کنن، اصول جدا از یه سری کتاب های مثل فقه رضا. خب و اما در مورد اول لعالی، خب اول لعالی سند داره یا نه؟ روایت شد اول لعالی چه شکلی اومده؟ آها بدون سند. خب کسی در مورد اولی کار کرده؟ نویسنده اولی یکم دیگه بیشتر دادید، غیر از احسایی کلمه دیگه هم بگیم من دلم خوش بشم. شیخ احمد احسایی، آره واقعا که شیخ احمد احسایی کی بود؟ حالا بس شیخ احمد احسایی کی بود؟
از این که فرمیت دارم بشه دیگه شهریه
یه شهر زیارت جامعه خوبی هم.
آره. کلن این جریان احسایی ها یه گرایش های ایشون هم همیتونه، نبی جمهور احسایی هم گرایش چی داره؟ گرایش صوفیانه داره، گرایش به سمت تصوف داره. خب ابن ابی جمهور احسایی در مورد کتاب که تحقیق کرده؟ کارم از سرشناسی. اصلا در مورد این کتاب بخواهی تحقیق کنی کجا باید بری؟ یه دفعه من توضیح دادم. خب حاجی نوری خاتمه مستدرک، آدرس داریم فکر کنم، نه؟ خب بسم الله یه نفر روایت کنم، گزارش بدیم فرمایش حاجی نوری تو خاتمه مستدرک در مورد کتاب اول لعالی. بسم الله شما شروع کنم، هرچی به ذهنتون میرسه بگیم. اولی از خاتمه نگاه نکردیم، کتاب قبلی ها رو نگاه کردیم، صحیفه تو رضا. اول لعالی رو کیا نگاه کردن؟ از روی خاتمه، از همین طرف، هیچ کس ما نکرد. نه اینکه تکلیف بود دیگه، قرار بود همه مصادر رو مصدر شناسی کنید. دفعه قبل دوستان پرسیدن که آقا ما مثلا الان این مصدر رو بخوام شناسی بکنیم چه منبعی؟ عرض کردیم مهمترین منبعی که تو نگاه اول احتمالا تو اینجور کتاب شما باید بریم به سمتش، اول از همه مصدر خود وسائله، که عرض کردیم وسائل میاد توی یکی از فواید که مربوط به انتهای مسئله میاد، کتابایی که بهش استناد کرده رو، بعد از اون خاتمه مستدرکه، مستدرک خلاصه حاجی نوری. اونجا معمولاً همه کتابا رو مورد بررسی قرار میده که اصلا این کتاب چقدر قابل اعتماد میاد. روایت اینجا مشکل اصلی چیه؟ هیچ، مرسل سند نداره. با نگاه کتاب شناسی هم واقعا کتاب اعمال لالی جز کتابایی نیستش که اعتماد اصحاب بهش به درجه‌ای برسه که مراسیل اون رو اجمالا قبول بکنن. حالا شما کتاب فقیه رو میتونید مراسیلشو به نحوی تسامحاً باش کنار بیای، ولی با این کتاب معمولا کسی کنار نمیاد و اینطور نیستش که روایت مرسل مخصوصا اینجا ایشون نقل بکنه قبول بکنه. گرایشات ایشون دو وجه داره، هم وجه عرفانی و صوفیانه، هم وجه اختلاط با روایت اهل سنت. یعنی
دولو هم همین
میاره. بله خب پس بسم الله، شما اگه خوندی باید بگیم، میشه حاشیه زدن فایده نداره، حاشیه زدن مال منه.
همین دو تا چیزی که سر مستدرک اونجا که میارن، یعنی که از دورو معلوم کردن که میگن مشتهد فاضل متکلم بوده، کتاب داره به اسم اولی که توش اواسط جمع کرده، فقط یه اشکالی که برای کتاب دیگه که فرق کرده بین حواس عامه و حواس شیعه، به خاطر همین بعضی از مشایخ ما بهش اعتماد برتنی لم یعتمد کردن. بعد حالا
خب ایشون جزو بزرگان حدیثی مشهور بین توی جامعه شیعی که نبوده. روایتی هم که ایشون داره چطوری قاطی میشه با روایت اهل سنت، ایشون طرقش طرق خیلی مستحکمی نیست. نه ایشون مشهد اومده، نیشابور رفته، همه جا رفته، بخش خوبی از این کار این کارش هم توی مشهد انجام داده دیگه، ابن جمهور اسلامی همین اول لالی رو. اما مشکل کتاب اینه، طرق طرق شیعه امامیه بعضن نیست، متن و محتوای کتابم یک گرایش به عرفان داره. آره گرایش به عرفان که کلن شما امروزه باش کنار میایین دیگه، تعبیل های معنویت گرایانه باطنی از شیعه که خط قلوب قبلا مورد تأیید و تأکیدش بوده مقبوله، استاندارد شیعه امامی است. لذا اجمالا ما ایشونو به عنوان شخصیت حدیث شناس میپذیریم، رد نمی کنیم، ثقه بودن ایشونم به عنوان فرد مورد اعتماد شب قبلا، ولی ثقه تون فل حدیث رو کسی در مورد ایشون به کار نبرد. یعنی جزء شخصیت حدیث شناسه، مثل خود حاجی نوری بود. آره ما حاجی نوری با اینکه حاجی نوری خیلی چیزا رو رد میکنه قبول میکنه، ولی بالاخره حدیث شناسه، کتاب شناسه. خب این در مورد کار. پس ما در مورد بحث کتاب سند جناب ابن ابی جمهور اسایی که هیچی نداریم بگیم، اون چه که داریم صرفا مطلب شناسیه اول لالیه و ویژگی های ایشون تو تدوینه، که این ویژگی ها واقعا به حدی نیست که بتونه روایت رو حلش بکنه. خب دوستان ما تا اینجا چیا داشتیم؟ یه دور بریم از بالا تا پایین بررسی بکنیم. بله
این سندش سند نداره، این
واسه
یا
برمیگرده
به
اون
آخرین سندی که
سخت میشه، سخت میشه اینو برگردون به اون آخرین. بیاین خود اولی رو دوستان از رو کتاب نگاه کردین. اولی یه ویژگی، آقا یه نفر توضیح بده اولی از اولش چه شکلیه. یه نفر بگی دیگه کتاب اولی ابواب باب بندیش. بیاییم کتاب اولی رو میاریم تا بعدش معلوم بشه.
اونجا دو باب بوده که باب اول شما عادث فرقیه.
بله
بله
عمدتا هم عادث چیه معلوم که از کی داره نقل میکنه، معمولا هم از آره دیگه علامه علی فاضل مقداد، که چون ایشون به این کتاب فاضل مقداد، کتاب معروف فاضل مقداد چیه؟
کتاب
آره. بابا آدیش اینجا قبلا از تو تحت حوزه میخوندم، بعدش دیگه این کتاب های مصباح اومد و اینا، اون کتاب رفت تو حاشیه. بابا هادی اش رو و کتاب ویژه ایشون. خب روایت از اینا
درسته، بابا هادی اش
بله
شر بده.
خب
دو تا وافقه داره که متفرقه از یکی بابا بر اساس ابواب خاتمه رو شما فهمید نمیشه چیزی کرد.
این که شما بگیم برگردونید یا کنید عمل مقدمه که فصل اولش آره فصل اولش آورده من اینا رو از کجا گرفتم چه جوری بوده ابن فهد آره دیگه اشاره میکنه به ابن فهد هلی به عنوان شخصیت مهمی که به ایشون مراجعه میکنه. تأثیر ایشون از مدرسه هله توی این اثر با هم مقدمه اومده که من امتداد مدرسه هلم قبلا در مورد مدرسه هله توضیح دادیم دیگه. مدرسه هله مشکل اساسیش آخر جلسه بوده نامزد شده یا نشون یه سوالی پرسیدم این که چی شد که اضافه خبر واحد ثقه مجدسه ما کتاب شناسی رفت کنار اینکه این کتاب مورد اعتماد اون کتاب مورد اعتماد اون کتاب مورد اعتماد رفت کنار یه دفعه گفتن آقا ما اصلا کار به این که چه به باید از چه کتابی که اخذ شده نداریم. آدم ها رو نگاه کن ثقه از ثقه نیست. عرض کردیم حجم زیادی شواهد وجود داشت موقعی که روایت سینه به سینه میومد. این شواهد هم که نمیتونستم بنویسم مثلا الان اون کامپیوتر باشه مفتی شما بتونی بنویسی و باب بندی بکنی. کتاب بوده به سختی حفظش به سختی رو پوست بوده نه پوسته نزن بمونه نگهداری درست حسابی بشه کم بوده. فقط متن روایت اهل بیت رو می‌نوشتم اونم یه جایی تقدیم می‌کردن یه جایی سند رو تعبیر می‌بردن به اون سند قبلی تحویل می‌بردن به سند قبلی یا همینطور. بعدها خب اینها از یک مدرسه به مدرسه دیگه به راحتی انتقال پیدا نمی‌کنه. توی مدرسه ممکنه سینه به سینه بچرخه کوفه و توی بغداد بوده. بعدن مدرسه‌ای که این مدرسه که امتداد پیدا می‌کنه اون روزی که میرسیم شما به مدرسه هله مثلا چی میشه که یه مدرسه جدید پدید میاد یه شخصیت عالمی میاد اونجا و مدرسه رو شکل میده. مثلا نجف میگم با ورود کی شکل میگیره چقدر دوست. خب اینجا شیخ طائفت میشه یه مقدار خیال دادم جمع بشه و بزرگ شیعه هست همه دارایی پیشه جمع مدرسه بعدی ولی ازا مدرسه ای که بعدن شکل میگیره طبیعیه که همه مقلده که باشن اصلا کلن این مدرسه ری آقا تأسیس کرده کسی دیگه نبوده. ولی اگه همون مدرسه بغداد بوده همون مدرسه قومه همون مدرسه کوفه ادامه پیدا میگه مطمئن باشید که فقط و فقط شیخ دوسی باقی نمیمون ده همه مدرسه ادامه پیدا میگه اینا با هم دیگه رقابت میگن تعارض داشتن اینا. حالا نکته اصلی اینه شما به مدرسه هله که میرسین این ویژگی رو ندارین که شخصیت قد بلند بله شیخ مفید سید مرتضی سید رضی شخصیت های دیگه که عمدتا که اون قله اوج شیخ طوسی رو هم بخوای نگاه بکنی کجاست بغداد نجف. بعد اینکه اوضاع بیریخ شده و همه جا به هم خورده و کتابخونش در تارمار شده و اینا ایشون بالا میشه رحل اقامت میگزینه میره توی کنار مسجد شریف حضرت داره. بله؟ بله دیگه. خب اینا قدرت داشتن دیگه طبیعیه دیگه. آقا شما اومدی پایتخت رو گرفتی شیعه هم هستی تو هم که بزرگ عالمشونی طبیعیه که برخورد بکنن طبیعیه که ایشون از پایتخت بره بیرون یه جای امن یه جای گوشه کناری که دیگه در تو پایتخت باشه قطعا هم ایشون اذیت می‌کنن هم حاکمیت خیلی نمی‌پسنده. منظور من بیشتر اینه که وقتی که میرسه به مدرسه هله طبیعیه که خیلی از این قرائن و شواهد دیگه وارد مدرسه هله نشه. کارهای حدیثی مدرسه هله یه انقطاع جدی داره با گذشته و شما این مدارس رو نمیبینید دیگه امتداد تا اینکه بعدا میرسید توی خود مدرسه هله این تقسیم بندی ها میره خبد و واحد ثقه چرا چون دیگه شما شواهد نداری یه سری کتب رجالی داری که اینجا ثقه و ثقه اومده میتونی بر مبنای همین ببری جور. تازه اینجا خبر واحد ثقه تعبدن نبوده خبر واحد موثوق و صدور بوده که به ثقه بودن یکی از شواهد اصلی ثقه بوده تقسیم بندی هایی که شکل میگیره. بعدها خبر واحد ثقه تعبدن به این معنی که امروز ما داریم این متأخر مربوط به دوره انتهایی حوزه علمی نجف
چرا
از این دو تعبدی شدنه نه این برمیگرده به یک سری ساختارهای اصولی که ساخت جدی حوزه علمی نجف رو شکل میده و نیاز داره به علمی شدن. دقت کنید کلمه علمی رو میگه یا علم داری یا زن داری. زن که معتبر نیست باید معتبر بشه. برای معتبر شدنش باید مستند به علم بشه. اون تقسیم بندی که شیخ انصاری رامین داده، این تقسیم بندی میره تو حوزه علم نجف اصلا کلا با توجه به فلسفه ورود و فلسفه صدرایی تو دانش اصول، عملا اصول یه حالت ریاضیوار پیدا میکنه و این حالت ریاضیوار وقتی که مواجه میشه با روایتی که شما در دیگه نمیتونی یه نقطه مشخص بگی قطعا آره قطعا نه، اوجش میشه شیسته آقای خوییم ناقله واسطه است برای مدرسه ناینی، یعنی زنده نگر بشه صرفا مدرسه مرحوم ناینی شایی سب نه یه ارتقای جدی میده دیگه، سعی میکنه تا این سیستم رو در بیاره. نه قومی هم همچنان میگن خبر واحد موسوق و صدور، کربلا و اینا هم همچنان همین بوده مکتوب، یعنی شما سامرا رو بخواهی نگاه بکنید کربلا و سامرا که دارم میگم دارم اشاره میکنم به کی؟ به میرزا، اون یه مدرسه دیگه بوده میرزا. خب نیا کنید مدرسه میرزا چرا همچنان ما میگیم آقا بعد از میرزا جریان جریانی که توی نجف اتفاق افتاد نیاز به بازبینی داره، نه به خاطر اینکه فلسفه اومد، خود میرزا هم مشکل نه، اینا همه امتداد مدرسه شیخ انصاری هستند که شیخ انصاری فلسفه را اساسا زمینش رو باز میکنه ورودشو، نه مسئله اصلی اینه که اتفاق به اسم مشروطه میفته و کلن فقهایی که یه آدمی مثل شما میگه فقه موقع اصلا کلا داره نسبت خودش با دموکراسی معلوم میکنه، با پارلمان معلوم میکنه، معلوم ناینی اصلا فکر و ذکرش این چیزاست، همه‌شون هم در حال اکثرا یا استاد فلسفه ملا صدران یا هیچ ابایی از این ندارن، بلکه ابا نیست اصلا مد اونجا تو حوزه علم نجف که تو چقدر استناد داری چقدر فلسفه بلدی، یه دفعه تبدیل میشه به یه حوزه اخوت زده خموده‌ای که به هیچ وجه حاضر نیست وارد موضوعات جدید، چون کلاه گوشانی رفته باش سرش این. از من بپرسید خبر واحد ثقه چرا، من میگم به خاطر این دلایل سیاسی و دلایل فلسفی. اما تو اون دوره از من بپرسید دوره هله چرا اینطوری، اصلا هله داستانش متفاوته، داستان هله انقطاع رسیدن بسیاری از این شواهد قرآنی که معمولا توی یه مدرسه به صورت شفاهی منتقل میشه، کمرنگ تر میشه بعدها، ولی شما اینو در نظر بگید در حاشیه همچنان توی قوم، در حاشیه همچنان توی مدارس مختلف، یعنی زمان علامه هلی هم کار فهرستی و اینا بوده، کمرنگ بوده، در قوم یه مقدار رنگ جدیتری میگیره پررنگ میشه و دوره متأخر که دیگه الان دوباره داره بعد از این نگاه ها به مصادر و بعد از این نگاه ها به موسوق و صدور بودن و شواهد صدق و اینا دوباره رو میاد توی حوزه علمی قوم. خب بگذاریم،
یعنی کتاب های فهرستی کم بوده قانه، این هم کتاب رجالی داره چون وحلن رجالی بوده الان مشکل چی بوده کتاب فهرست
نشده؟ نه کتاب فهرست بوده، شواهد قرآنی که معمولا یه فهرست نویس مسلط به اون بوده معمولا نقل نشده، الان ما نداریم اونا رو، ولی داریم به علت اینکه ذهنمون متمرکز روی این مسئله، مسئله کتاب شناسی، میریم غیر تبویب شده اینا از تو دل آثار دیگه در میاریم. مسئله شما الان اینه دیگه، خب مهله مسئلهش این نبود. بله بله حدیث شناسی، خب عمده مسادر هم قبل از مهله است، یعنی حدیث شناسی ها و منابع عمدتا مال علامه شیخ طوسیه و ما قبل شیخ طوسیه و یا هم دوره یا اینشون. خب نه یکی نیست، من عرض کردم اون تعبدی میگه، این تعبدی نیست، این تعبدی که شما الان داریم این پدیده مستحدثه هست اصلا، یعنی اغلائیان میگه آقا اغلا اینجوری هست، همون عدل اغلایی شما رو به این نقطه میرسه، یا خواست نم میگه آقا من بر مبنای این آیه تعبدن میگم خبر باید، اگه نه اگه تعبد نبود که خبر باید حجت نبود و اینجوری باش تعامل نمی کردم. خب بگذاریم، رفتیم توی کتاب، ایشون بعد از اینکه تو مقدمه میاد یه توضیحی میده در مورد اسانیدش و اعتماد کتاب و طرق که خب لازمه کتابه، یه حدیث شناس حرفه‌ایه، یعنی کسی که کار حدیثی نکرده طبعا اساسا این حساسیت ها رو نداره، شروع میکنه به ورود به ابواب مختلف، ابواب متعلق به فقه و عمدتا میگه دیگه که من اینا رو از کیا دارم میگیرم، محمد ابن مکی نقل میکنه از میاره تا فاضل مقداد و بعد از این وارد ابواب میشه، باب باب میکنه، طهارت، صوم، صلات. اولش روایت از شخصیت مختلف میگیره، یه دور میاره روایتی که از این طرق خودش تحمل کرده، بعدش هم باب باب روایت مختلفی که دسترسی بهش پیدا کرده رو طبق همون تقسیم بندی هایی که ایشون داره توی از ابواب صوم و صلات و اینا بگیر تا عتق و تدبیر و اقرار و ایمان و نظر و سید و زباهه و احیاء اموات و مواریث و قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات تا آخر دیات میاره. بعد از این ایشون فهرست عرض منظرتون یه چیزی داره به اسم اعم الخاتمه، میگه الجمله الاولى فی احادیث متفرقه زیاده فی ما تقدم، که زیاده بر اون چیزایی که ما آوردیم یه سری احادیثه دیگه. اینجا احادیث چه شکلیه؟ هیچ طریقی نداره که شما بتونید بر مبنای اون بیاری. شما تو قبلی تو دیات آخرین روایاتی که داری ببینی چیه؟ ربا ابن سنان فستحی، ربا محمد ابن سنان فستحی عن الصادق ابن سنان. آخه اینجایی که تدبیب میشه این همچه حالتی نداره، این بخش تدبیب شده ایشون اون حالت ابواب اولی که داره روایتی که خودش تحمل کرده کنه. کتاب دو بخشه، یه بخش ایشون داره خودش میگه من احادیثی که از طریق فلانی به دستم رسیده، یعنی شیخ اجازه هم گفته، بقیهش ظاهر بر این نیست که از این
طریق میگه رو بیادیه.
آره خب بله، یه مقداری سخت میشه دوستان این استناد رو داد. البته جذابیت داستان اینه، مثلا ایشون از ابن سنان که نقل میکنه و بعدش هم تصریح میکنه که منظورش محمد ابن سنان توی همون دیار، میگه فصحی محمد ابن سنان صحیحه به نظرتون؟ روایتی که توش محمد ابن سنان بشه روایت صحیحه؟ حداقل اگه استاندارده شیعه رو بخواید در نظر بگیریم، محمد بن سنان خط قلوب ایشون میخواد بگه آقا من مبنای فقه مثلا من مبنای رجالیم این نیست، من محمد بن سنان رو ثقه میدونم. حتی یه زرنگی ممکنه کرده باشه بگه آقا محمد بن سنان در یک روایت در یک سلسله سند صحیح داره نقل میکنه.
خب جمع میشه جالبه باشه که از محمد سنان نقل میکنه با سر روایت عامه کتاب میشنی
شما اون که افراد ملاکش نبودن، شما اون
که
روایت دیگه سنان هست
با
روایت عامه.
بله
روایت مثلا همین قسم ثانی یا حدیث افراد تعلق به ابو بکر اینجا نرمده بگه که من هر کدوم از این روایات رو از یه طریقه آوردم، اما اولش یه سند داره دیگه.
بله
که سند همین سند عمدال نفرده، یعنی همه اینا رو ایشون همه این روایات رو تا آخر رو از
احمد بن فهد گرفت. باشه شما حالا تا احمد بن فهد برسی آقا از ایشون تا اون نقطه‌ای که داره روایت رو نقل میکنه این روایت ما نحنوفی بازم هیچ چیش معلوم نیست. بن فهد ایشون اینو از احمد بن فهد گرفته باشه طبق تعبیری که به اون بخش قبلی میبریم. خب حالا علاوه بر اینها دوستان این روایت کجا دیگه اومده؟ کسی دیگه کار کرده ببینه روایت جای دیگه هم بوده یا نه؟
روایت طبیعی؟
آره
تو
کتاب سلیم کجا اومده؟ یکی از دوستان گفت ما هم گفتیم
ما گفتیم روایت مقدمه یکی خدا محقق داشتیم کتاب این روایت آوردیم. دو باب راوندی هم
آره فکر کنم دو باب راوندی
مستدرک گفته اومده رمش هم کرده یکم فرق داره با این روایت.
نه تا این روایت لوبا لوبا بخونی داری؟
بله عباد و رامدی کتاب لوبا لوبا عن النبی صلی اللہ علیه و سلم با رحمت الله علی خلفا قال روما خلفا قال لذین هم یحیون از سنتی و یعظمون ها عباد الله و من یعظم الموتو و حویت برونه لیوحیم بیدن اسلام
و بین هو و بین الانبیاء درجه بین
هو و بین الانبیاء درجه. ولی باز چیز رو موجوده که تو لوبولوبا پیدا کردیم تو پی دی اف بود اصلا
لوبولوبا کجا بود؟ تو
نوزارا نبود؟ نه نوزارا نبود، تو نوزارا بود که راحت پیدا میکردیم دو تا بود تو زد طرف بود دیروز هم چجوری پیدا میکردن
حتی سرچ داره با خود
پی دی اف
اکسی هم خب پس هیچ چیز کارتون در میدید فهرست
داره بدیم اون عناوینی که میخورد این روزش باشه
آره به شیوه قدما شما فهرست کردید قدما همینطوری دیگه تازه خیلی جا اونجا پیدا نمی کنن بعد برن از طریق روایت مشابه اینجا شایری من دیگه عمدتاً مشکل اصلی ما با اینجور روایاتی که اهل سنت روایات متشیعین از اهل سنت اینه که این شخصیت هایی که ما معمولاً به اونها اعتماد میکنه اونا هم به اونها اعتماد ندارن بینا بینی هم دیگه نه تو این مدرسه جاست شدن نه تو اون مدرسه مقدم است خودتونه
آجا کاورمی مدیرش اماری زدید دونه هم که از رومان و حیزان و سوارد و جام و بیان تکنه تزده بود امتیجاری هم
خب کسی اگه پیدا کردین از خودمون منابع بخونیم مثلا
کتاب شما قطعا کتاب برد
بد نیست ولی خب جز کتاب‌های ویژه حساب نمیشه اون مثلا کتب چون شما عملا دیگه دارید میرید تو قرن ششم قرن ششم دیگه خب بله بله ولی مسئله اصلی چیه میگم الان اولی رو که داریم میریم از یه باب دیگه است که به خاطر این که شما تو اولی مجموعه روایاتی دارید با این تم و در مورد خود ابن ابی جمهور عیسایی هم حرف زیاد زده شده اما در مورد شاعری شخصیت پرسخنی نیست که ما مثلا در موردشون حرف زیاد زده باشیم و اینها اما خوبه ایشون هم میشه مورد بررسی قرار داد سند ایشون هم بد نیست اتفاقا بد نیست به این معنی که سند داره اولی مسئلهش اینه متنش هم متن عجیبیه دقت کنیم متنو به درد ما البته نمیخوره به یک معنی ولی به یک معنی دیگه میخوره بله نیا کنیم ایشون صفحه 181 یه روایت از داره و عن النبی خب که هیچ سندی براش نیست اللهم ارحم خلفای غیر یا رسول الله خلفا هم این همین خب و عن النبی آورده که میان احادیث منو نقل میکنن و عملا شما خیلی نمیتونید به این روایت عقد بکنید یه روایت دیگه ایشون داره که سعی کرده به نحوی از این روایت استفاده بکنه این روایت رو مورد تعویل قرار بده ببرش سراغ ائمه اثنی عشر که اون شاید تا حدی به کار بیاد ولی روی هم رفته متن و سند خیلی متفاوت نیست با اون چیزی که ما تا اینجا دیده بودیم نقلی هم که جناب راوندی داره تو قصص الانبیا هم همینطور، که یه سندی داره ایشون، اون سند رو در مورد یه روایت دیگه میاره و همینطور چون ادامه میده، شاید یکی بگه آقا این اسبق ابن نواته بوده که میگه ابن بابه حدثنا علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه، که میشه احمد برقی عن ابیه عن جدی احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه محمد ابن خالد، محمد ابن خالد برقی عن محمد ابن داوود عن محمد ابن جارود العبدی عن اسبق ابن نواته، که اینم طبعا چی داره؟ این مثلا
خالی
داره. آره دیگه، قصص الانبیا راوندی میگه خرج علینا علی ابن حسن ذات یوم و یده و فید ابن الحسن و هو یقول خرج علینا رسول الله ذات یوم و یده و فید هادا و هو یقول خیر الخلق بعدی و سیدهم هادا هو امام کل مسلم امیر کل مؤمن بعد وفاتی علا و اینی اقول ان خیر الخلق بعدی و سیدهم ابن هادا و هو امام کل المسلمین. خب بعد اسبق ابن نواته حضرت میگه دست امام حسن مشاورم گرفته بوده، این نقل میکنه این ماجرا رو. و سیدهم بعد الحسن ابن اخوه الحسین المظلوم بعد اخیه المقتول فی ارض کرب و بلا، اما انه و اصحابه صادق الشهداء یوم القیامه. میرسه به بعد میگه تسخطا من صلب خلفاء الله فی ارضه و هو جعل عباده و امناه علی وحیه ائمه المسلمین قاده المعتصمین و ساده المتقین تاسعهم القائم الذي يملا به الارض نورا بعد ظلمه وعدلا بعد جور وعلما بعد جهل الذي بعث اخي محمد بالنبوه واختصني بالامامه لقد نزل بذلك الوحي من السماء على لسان روح الامين جبرائيل بلغت سائل رسول الله وانا عنده عند عن الائمه بعده فقال الاسرائيل والسماء ذات البروج ان عددهم كعدد البروج ورب الليالي والايام والشهور. میگن اینا یه حرفی باطنیه دیگه، عدد شهور رو 12 ماه داریم، برج ها 12 تا است، این اصلا کلا عوالم غیبیه، به این چیزا نیست، و قرائت های باطنی است. ان كعدد الشهور قال الاسرائيل فمن هم فبضع رسول الله يده على رأسي وقال أولهم هذا وآخرهم المهدي من بالهم فقط بالاني ومن عادهم فقط عاداني ومن حبهم فقط حبني ومن عوضهم. بعد روایت میرسه به تعبیر این که این شخصیت اینا خلفاء منن، تعبیر از تصریح به مسئله خلافت میشه. توصیفاتی که اینجا داره شاید شما بتونید مورد استفاده قرار بدید در استنباط همون ویژگی نقل سنت رسول خدا و اینها. معمولا اون جایی که تفسیر به خلافت میشه از روایات مختلف نزدیک میشه بعضا به همین مسئله سنت رسول الله، که آقا اینا هم که سنت رسول الله رو دارن امتداد میدن، اینا هم که سنت رسول الله رو دارن میارن، اینا هم که سنت رسول الله رو حفظ دارن میکنن، اینا هم که سنت رسول الله. عملا این روایت رو اگه کنار اون رو دست زد روایت بخوان قرار بدیم که میخوان خلیفه رو معلوم بکنیم دیگه، این جور روایت که الان خوندیم صراحتا داره خلیفه رو میگه، آقا خلیفه اهل بیت هم دیگه، شما غیر اهل بیت که خلیفه دیگه ندارید، چجوری جور در میاد با اون روایت دیگه؟ آره. آها. حالا یه سوال دیگه پیش میاد، اگه اینجوری بخوای جمع بکنی استدلال حضرت امام به این روایت تام یا تام نیست؟
آره. این روایت خیلی چیزش میکنه که بیدرست در احنان مستاق و قضیه خارجیش میکنه این روایت راوندی اون قبلیه، نه این یکم چون بیبرش کلن تو
نه من اینش از چه بابی دارم میگم؟ میگم آقا روایاتی که شما دارید در مورد خلیفه رسول الله هم دو تا وجه داره، یه وجه باطنی داره، یه وجه حفظ سنت داره، یه وجه 12 تا هم اینا هم همینا هم دیگه هستن خلفا ما بعد رسول.
خیلی داره اشکال که کردن و این بحث نید که اصلا این بحث جدا از بحث سندیش جلالتش اصلا جلالت و ولایت سنجانه رو باید اتخاذ کرد. این که میگه اصلا ذکر کنن احادیث ما رو اینا رو منظورش رو ترس علم و اینا هست. خود سندان تو شهر اصول کافی به وقت میگره به وقت تنجیه باب سباب عالم و تعلم، یعنی از همین حدیث برداشتی میکنه که علما از این جد خلفای انبیا علم هستن که شما توی نقل حدیث و اینا حتی صدرا که آقا رو میگه امام داره بعدش به لاز فتی
حالا امام محسوس رو فضا اثبات میشده بعد اینکه اون چالش و عقلیه که چیدی و اساسون بعد از
اثبات میشده. آها بفهم
ادامه مجلسی هم دوباره همین دوباره خودتن مثلا این قابل تنبیه به کارهای شیعه یعنی شهندت اهمیت کارهای ما میدوباره تو خوندیم داشته هم میبینیم ما این دیگه یعنی از این منظومه که نیاز داریم کار جدیدی رقم بزنیم بر اساس نیدوباره اون اشتفاق دیده باید خودتن همین آدم جریان داره نمیم
وقتی معلم درس آوردیم الان درس رو بیا فوقا اصلا خودمان میگم درست فوقا هم فوقا یه ارتباطی تو کدوم در مورد سند فقط یه دو سه تا نکته بگیم ما بعدش این بحث دلالت رو جمع بکنیم. خب ما الان توی سند چیا داشتیم؟ مرسل صدوق
عیون
با سه تا سند که یکی از اینا همون سندیه که یعنی شخصیت اصلی ناقل صحیفت و رضاست به احتمال قوی از همین اصل گرفته شده. اونای دیگه نه اصلا از طرق دیگه یا جای دیگه ای رفتن گرفتن دیگه؟ نان الاخبار. نان الاخبار به کی میرسیم؟
نوبلی اصلا
نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا نه نوبلی اصلا اجمالاً به بعضی از این سندها که میرسین احساس میکنی یه همچی چیزی بوده، یعنی کسی که کار نقلی کرده باشه همین سه چارتای اول براش بسته که احساس میکنی این متن بلا اصل نیست، مثلا که توی یکی از اصول اومده، توی صحیفه اومده، توی چند جای دیگه هم اومده، عملاً نحوه خاصی نوع خاصی از اعتماد رو برامو پدید میاره. نه اعتماد صد درصد، شما اصلا کلا چیزی به صد درصد توی علم فقه و اصول و اینا کلا باید بذاریم؟ بله؟ نه اطمینان نسبی میاره. نگاه کنین اصلا شما با چیزی به اسم اطمینان،
نه اطمینانی که ما بگی به اوغلا دیگه بهش تکیه میکنن اون تکیه
ما میکنن. اگر هیچی نداشتی شما، شما بودید و یه همچین چیزی اعتنا میتونستیم بکنید، حتی محل تأملتون بود. اما اگر که هیچ پشتوانه‌ای نداشته باشین و صرفا شما باشید همچین چیزی، نه واقعا بر مبنای این نمیشه فتوا داد. دقت کنید که شما با جمع ادله طرفید، نه با یک دلیل خاص. آره اینو الان تو بیابون برهود ول بکنی چی نیست.
شما معمولا الان خواهی وجود نیست، یکی
یکی میذارم میگم اون یکی نیست، اینا که نیست. هزار تا صفر هم بذاری کنار، اصلا تو علم علوم نقلی اینطوری نیست. همین الان گفتم دیگه، یک طریقی که اصلا شما نمیشناسی، یه طریق دیگه دو تاشونو میشناسی، یه طریق دیگه اینا کنار هم جمع میشه، شما میگین آیون چطور ممکنه یه نفر از یکی دیگه تو شیراز بشنوه بعد بره به تهران، یکی دیگه تو خود تهران این میشنیده باشه، اون آدم دیگه که اصلا کلن اینجا نبوده رفته عراق و برگشته این مطلب اومده تو مشهد به یکی نقل کرده، مگه ممکنه این همه آدم تواتون علل کز پیدا بکنن بعد یه متن واحد هم بیارن؟
خب الان اگر مصطفی حدودی نباشه چی برقرار می‌کنیم؟
بله اگر موسق و صدو اگر موقع چیزی هزار تا صفر هم این خبر واحد ثقه مرسل صدوق که بر ما حجت نیست.
خب الان امام مخاطر خودش رو چطیفی برآورده
قومی ها با قومی ها دارن حرف میزنن، به نجفی هم ایراد داره، نجفی هم اگر راحت نمیتونن اینو بگن، به نجفی ها داره میگه شما مرسلات ابن عبی عمر من قبول نکردی، آره؟ و مرسل صدوق هم با قبول کنی. چرا؟ چون خودش داره اینجوری میگه، میگه من اعتماد کردم، خودش میگه. تو میگه آقا این چه حرفیه؟ خب میگه در مورد نبی و مهر هم داستان همینه. فرق مأمون مهر با صادق چیه؟ خب حالا بحثی که از امام داره اینه که این تعب، اونایی که حجت خبر وای تعبدیه حجم زیادی از اخبار میبینن، آخرش نمیتونن بهش مراجعه کنن، مشکل پیدا میکنه دیگه. آقا خوبی دیگه نمیتونه بلدا میگه آقا هر کی کامل و زیارات گفته تو هر چی فلان 15 20 تا وقت قاعده درست بکنه، گاهی قاعده ها به طور کلی وساقت های عمومی درست کنه برای افراد، مرسلا رو درست بکنه، مشایخ اجازه رو، نمیدونم اصحاب اجماع و
خب این در عمل خیلی
فهم کنه. یا کنید این آدم فقط این قاعده رو قبول داره، اما شما وقتی موثق صدوری میشین میگی شواهد صدق. ما که شما الان ببینید میرین مکاسب میخونید، اولین مشکل شما موقع مکاسب خوندن اینه که چه وضعه بس کرد، چرا شلخته داره بس میکنه شیخ، یه حرف اینجا یه حرف اونجا، بعد میره یه جای دیگه میچرخه، میاد بالا میاد پایین، بعد دوباره یه حرف میزنه. آقا فقه همینه، شما اگه بخوای یه چیزی شست و رفته از اولین دومی سومی چهارمی، خب این صفر شد، اینم صفر شد، میگه نمیشه. بعد شما جمال ادله بکنید، ادله مختلف در کنار، ولی وزن کشی اندازه گیری هر کدوم از این وزن ها و نسبت سنجی اینا خودش این طبیعتا نیاز به ادبیات متقن داره. خب بریم جلوتر، علم اصول شما باید بتونه متر بده، یه مقدار نمیگم کمی ولی نزدیک بشه ادبیاتش به اون جایی که بتونه این وزن کشی رو بهش معیار بده که من بتونم با هم دعوا کنم، من بتونم با شما دعوا کنم، شما بتونید با من دعوا کنی، یک میزانی برای حل و فصل مناقشات داشته باشه. در هر حال این در مورد اولی، و اما وقتی بقیه همه اینا کنار هم دیگه جمع میشه و ادله میاد
توی این فرق داره دیگه، ولی وقتا ممکنه که این حدیث با این حدیث متنازع داشته باشه، چون باید وقتی حدیث ترکم باشه اطمینان پیدا کنه میشه بهش فتوا داد دیگه، ولی به این نمیشه فتوا داد. این میخوام بگم این فرقش با اون حدیثی که داره اطمینان و اوغله حاصل میکنه با یه تفاوتی داره دیگه، این حدیث که الان خوندیم
بله
باش فتوا نمیشه داد، مگر با تقدیر ادله، ولی بعد وقتی یه حدیث شما
با جمع ادله،
آره با جمع، ولی بعد وقتی یه حدیث هست همون تک حدیث کلا میشه بهش فتوا داد.
آره ما البته همچین موردی نداریم، ما همه جایی که تک حدیث داری حدیث احادیث دیگه هم داری که با این یا تعارض کلی دارن یا تعارض جزئی دارن، یا تضاهماتی وجود داره که اینجا فهم شما رو از متن مناسبات حکم موضوع وجود داره که شما این فهم رو نمیتونی نسبت بدی به صورت کلام با. خب این از بحث سندی و مصدری. نیا کنید شما آخر این بحث سندی و مصدری نها دیگه تمام شد دیگه، آقا این خبر صحیح، چیزی به اسم صحیح ما اینجا نداریم، ولی واقعا حجم بالایی از اطمینان برای شما فراهم میکنه. این حجم بالایی از اطمینان در حدی نیستش که اگه اون بر روایت معارض داشته اینو بذاری جلو، اگه اون بر هیچی نداشته اینو بتونی بیاری وسط بر مبناش استدلال بکنی. حالا دلالتش عرض کردیم، مشکل اصلی دلالی اینه که اگر بخوایم اینو توی ادبیات شیعی معنا بکنیم که داره نظریه امامت رو تایید میکنه، اگه کراوات دیگه که خلفا و حفظ سنت رسول الله و اینها رو داره میاره وسط، میشن خود ائمه 12 گانه. اما حضرت امام میگه آقا باید به اطلاق شخص، همونجوری که تو نظریه امامت میگه همه ادله امامت رو به اطلاق شخص میکنی، چه مشکلی داره که شما به اطلاق شخص نکنی؟ اینجا هم همینو میگه دیگه،
چون
اولیه سایه
انداخته توی
فهم این حدیث، نه سایه انداخته به طور کلی میگه آقا شما وقتی یه روایتی که بهت گفت قاعده اصلی و قلایی ظهورگیری مگه چیه؟
اون میگه که من شما از اول جلسه نشون قلایی نمیشدیم مثلا امام بزرگ توی شرایطی میدوند یه راوی حدیث، یعنی خودش وقتی میدوند دیگه اونجوری، یا با توجه به این قلعه فقط مصداق امام در میمند، ولی من یعنی که شما اون چالش برقنی که امام اول بحث کرد تا ما اینو میفهمیم در امام بیرون از احادیث میاد این حدیث رو برای ما ترجمه میکنیم.
یا کنید اگر که بخوایم عمیق و مبنایی بحث بکنیم باید بگیم آقا ظهورگیری در چارچوب چیه؟ نظریه است، شما نظریه داشته باشی میتونه ظهور بگیره، کسی نظریه نداره اساسا ظهور رو نمیتونه بگیره، این خیلی ادعای سنگینیه ها. آره اساسا شما خالی از عینک نیستی که، تو مگه بدون عینک داری به روایت نگاه میکنی؟ ظهور گیری من کیلویی، مثلا من اینجوری ظهور میگیرم، از شما بچه شیعه قومی باشی یه جور ظهور گیری میکنی، بچه تهرونی باشی یه جور ظهور گیری میکنه، از عراق اومده باشی همین الان کربلا باشی یه جور، نجف باشی یه جور دیگه. تازه زورگیری میکنه، اینا با هم فرق میکنه. زورگیری شما بستگی داره چارچوب، چارچوب نظری که بر ذهن شما محکمه چی باشه. لازم امام میگه آقا پس نیا کنیم همین رو بزنیم کنار، اول اون رو تکلیف شو معلوم بکنیم. اصلا اون هم بس فقیه. اما یه جور دیگه هم میشه بحث کرد. بیا کنید ما با هم یه متن داریم دیگه، بریم روی همین متن وایستیم. اللهم ارحم خلفائی، قال و من خلفا کن، قال الذين ياتون بعدي ويرون حديثي وسنتي، حدیث و سنت من روایت میکنه. امام چی میگه؟ میگه اگه بخواد بگه این روایت، ببینین حضرت در مقام بیان چیه؟ سوال اینه، شما در نظر بگیرید حضرت رضا علیه السلام میخواد بگه ائمه خلفا من اینا این ویژگی رو دارن، این ویژگی رو دارن، این ویژگی رو دارن، بعد اینو بگه. توضیحی که ما دادیم در مورد شواهد، شواهد قرائن محفوف به این روایت، اینه که حضرت واقعا میخواد اولا یک این جریان ابتدایی که توی فضای اهل سنت و توی فضای جهان اسلام شکل گرفته برای تدوین حدیث رو چیکار کنه؟ و نقل حدیث رو بهش دامن بزنه. و برعکس بگی آقا شما ها اساسا خلیفه این، اونا که خلیفه رسول الله نیستن. خلیفه کسی که میراث رسول الله، میراث رسول الله سنت رسول الله، سنت رسول الله رو کی داره حفظ میکنه؟ میراثدار رسول الله کیه؟ خلیفه رسول الله کیه؟ مگه رسول الله چی داشت؟ به تعبیر دیگه یه فرق و اینا بودن که هیچی اصلا گلن. اگه اینو بگن که چی میمونه؟ سنت. سنت رو کی میراثدارشه؟ اگه نقلش بکنه این جایگاهه یک جا. ولی عرض کردم داره ذیل اون نظریه امامت رو میاره بالا و یک جریان حدیثی رو هم داره توسعه میده، بهش میلون میده. این جریان بره جلو، معلومه که این جریان مرجع میخواد و طبیعیه که ارجاع پیدا میکنه به حضرت رضا علیه السلام. من برعکس خود این روایت رو اگر کنار اون روایت بذارید داله بر این فهم حضرت امام از امامت میگیرم که امامت یک مقوله مشککه نه یک مقوله متواتی. یا امام است و معصوم یا امام نیست. امام میگه اصلا اولی، چرا اول اصلا این روایت میاره؟ یه سوال دیدی آقا بعدا میری سراغ روایت بهتری هم هست. این روایت عملا داره مقوله به تشکیک بودن امامت رو اثبات میکنه. یا همه اینه که روایت من رو دارن نقل میکنن که البته امام میگه یهرمون عنی حدیثی و سنتی. این به قضیت خارجیه اگه بخوای نگاه کنی، یا آدمایی که بودن روایت نقل میکردن، هر کسی روایت نقل میکنه این که نیست، کسی که روایت بشناسه بدون روایت رسول الله دلالتشو معلوم بکنه و الی آخر
میشه محدث.
محدث اصلا آقا اولا باید این تصویری که شما محدث کیه؟ محدث کیه؟
حدیث شناس
کاله باید بیاد حدیث شناسی بکنه، رجالش بشناسه، سندش بشناسه و دلالتش بشناسه. نصف کار حدیث شناسا دلالت شناسی بوده. عرض کردم طرف روایت عقد نمی‌کنه به خاطر چی؟ دلالت این قبول نداره این دلالت رو. با مجموع اصلا کلا مدارس مختلف حدیثی بر اساس دلالت‌ها معلوم می‌شد. این روایت داله بر فلان مکتب اونو می‌ذاره کنار یه روایت دیگه. پس بنابراین فهم حضرت امام از روایت حدیث فقط فهم حضرت امام نیست، این فهم کل فقهای شیعه از این روایتی که میگه روایت احادیث.
یعنی عنوان مشیره در واقع.
بله. خب اون موقع این بوده دیگه. اون موقع راویان فقها بودن، فقها راویان بودن تو شیعه، تو شیعه ها. نه میز خیلی واضح نبوده، روایی بوده دیگه، روایی بوده. شیخ صدوق فقیه بوده دیگه، محدث هم بوده. اینا همه متأخرن، نه همه متأخرن. یعنی شما
مثلا با همون
ابن
جنید
و اینا بفرد، بله اینا متأخرن دیگه، اینا هم دوره شیخ طوسی هم تو بغداد هم این اتفاق میفته. بغداد عقل گراست، شروع میکنن به استنباط کردن، توسعه دادن. ابن عقیل و سلار و اینا که بعضی از اینا قاضی هم بودن، جایگاه داشتن، جایگاه حکومتی هم داشتن، اینا خب طبیعتا میافتادن توی استنباط کردن. ولذا شما میبینید اکثر اینا متهم به چی هم؟ قیاس هم. شیخ جمع میکنه، یعنی یک استنباط مستحکمی که عقلگرا هست و قیاس نیست. خب این خیلی هنره، ولی زمان مانا میشه و ماندگار و مورد اعتماد و قابل تکیه.
این تکیه که امام توی این نوات و حدیث که اونجا اثبات میکنه، میگه اگر میخواست امام خودش رو بگه یه صفات دیگه ای رو میکنه. این توی ادبیات فقهیش چی میشه؟ چون مثلا اینجوری نداشتیم که اگر میخواست خودش رو بگه.
میریم تو مقام بیان دیگه. عرض کردم شما وقتی که میخواید ظهورگیری بکنی باید ببینی این کلام بر چه بستری صادر شده. نه تناسب حکم و موضوع دوستان یه مسئله یه که اساسا به پس زمینه صدور متن خیلی لازم نیست شما رجوع بکنی. متن اومده یه موضوع داره یه حکم داره، شما اصلا به صورت کاملا تحلیلی یا عقلی و عقلایی این دوتا رو بررسی میکنی، یا خاص شما میای میشینی تو جایگاه تاریخی اون آدم صادر کننده قول، میگه این فرد تو چه جایگاهی بوده، چه شرایط اجتماعی داشته، داشته چی میگفته.
حضرت
میگه امام داره میگه اگر قبول خودشو بگه، بعد میگه مثلا اینا خزینه های علم و معدن و رحمت، اینا رو بعد میگه، ولی مثلا راوی حدیثن. شما بینی و بنلا همین الان شما میخواد بگی حضرت، میگه راوی حدیث یا عالم آدم میشن کنار حضرت. حضرت که نمیاد بگه آقا خلفا، کسی که میخواد نظری امامت رو به معنای معهود ذهنی بقیه آدما نه حضرت امام تقریر رو تبیین بکنه، یه راست میاد چی میگه؟ بعد یه عنوانی رو بگی که مصداقش فقط خودش باشه. الان شما یه عنوانی رو میگی اوه تا دلت بخواد داری مصداق برای درست میگی، تازه یه درم تحریص میکنی که بیان بشن مصداقش. آفرین دیگه. اگه ایشون میگه آقا بر مبنای این بر وزان همون العلماء ورثه الانبیا دیگه، ولی خلافت هم به ارث میرسه، امام اینجا داره میگه آره روایت حضرت رسول داره میگه برعکس علما ورثه انبیا این ورثه هم خلافت رو به ارث میبرن. آقا دعوای سیاسی رو پیوند داره میزنه به یک بحث میگه پیام کنه. حرف اساسی اینه، حرف اساسی این روایت همینه، میگه آقا نبی چی داره؟ سنت داره دیگه و علم داره. این سنت و علم و هر کی داشته باشه خلیفه است. یعنی تعبیر خلافت رو داره دست میزنه از ذهنیتی که آقا خلیفه او کسیه که اومده جهان اسلام داره اداره میکنه، ذهنیت اون موقع اینه، نه که به سیف و اینا. حالا دیگه اون سیفش رو ما دیگه داریم از پشت صحنه در میاریم.
خلافت این حکومت و اینا نیست،
برداشت
دیگه ما میخوام بگم نیا کنین بذار همین برداشت حداقلی باشه. ازت میگم اصلا بذار همین برداشت باشه. میگه اینا که خلاف، همین قد که میگه اینا که خلافت رسول الله نیست، یعنی عملا اینو به عنوان خلیفه رسول الله چی؟
ممکن که قلب متفقل و ستون است، یعنی میگه ظاهرا تکون ظاهرا فلا اقل من انها قد متفقل منها، یعنی ظهوری که امام داره برداشت میکنه میگه ولایت کنه قد متفقنش
نه
برداشت
نه میدونم. من میخوام ظهور رو بذاریم کنار، ایشون داره اصلا توی یه فضای دیگه بحث میکنه. اگه بحث ظهورگیری باشه که عرض کردم شما میای روی متن، خلافت هم معناش چیه واضحه. شما داری میگه بالفرض که این خلافت، چون ظهورگیری یعنی چی؟ یعنی خلافت هم یه معنا واضح بیشتر نداره دیگه. اصلا خلافت به خلاف امامته. حالا امامت شما توی فضای شیعی یک مقدار میتونی باطنی گریش بکنی، ولی امامت توی ولی توی برداشت آره دیگه، معنای خلافت و رسول الله که دست نمیزنه دیگه به اینو بدل روایت از حضرت رسوله. خب اما ایشون میگه چه بسا این روایت زمینه اینو ایجاد بکنه تو جهان اسلام که یه عده میگن اون کارا که خلافت اصلی رسول الله، خلافت ویژه رضا، همین کارا که ما میکنیم. من میگم حضرت بالفرض ما چون برداش غلط پدید داد از میگه اشکال نداره بذار همین نگاه، چون اون علما دارای نگاه محافظه‌کارانه هم در نهایت نسبت به حکومت چی ان بدبینن، حتی اکثرش اینه. بگذرم دیگه حضرت اینو نمیگه،
ولی قوم زمان امام احساس میکنه همین که داریم کار فقهی میکنیم داریم خلافتمون رو به عهده
گرفتیم. خوبه، من میخوام بگم اگه همین فهمم برعکس، اولا که من معتقدم همچین فهمی هم از بیان حضرت اون موقع خیلی ها داشتن با این که با ظهور کلام اشکال نداره. من میخوام بگم حضرت برای این که بتونه یه کار را بندازه، حضرت با این جمله داره چی کار میکنه؟ یک، روایت رو درست میکنه. دو، زمینه اینو ایجاد میکنه که بگه خلافت این نیست، خلافت یه چیز دیگه است. خب خلافت زمینه. سه، زمینه ایجاد میکنه که اصلا خلافت مال این نیست، خلافت مال یه عده دیگه است. من میگم سهش بالفرض که در لفافه باشه با اینکه ظهور اولیه کلامه، ولی طرف ظهور اولیه کلامه بخاطر این فکر معلومه آقای فلانی پس از نمیخواسته اینو بگه. دعوا هم که نداره.
خلیفه رو لغوی میفهمید یا اصطلاحی؟ خلیفه معنی جانشین میفهمید.
هر دو.
حاکم داره.
هر دو دیگه. هم اصطلاحی هم هم لغوی که بگی اصطلاحیش هم توش هست. علل اطلاق. ظاهرا
یه چیزی داره اینو کاملا لفظی میفهمه یا جانشین رسول خدا. بعدم سرش به این برمیگه میگه اما رسول
دعوا میره. خودش بود. دعوا خودش بود. دعوا نبی حاکم هست.
اونا شأن خلافت که معلومه چیه؟ شأن خلافت شأنیه که به استظهارات مختلف لفظی و اصطلاحی ظهور در شؤونات دنیوی داشته. از قدیم تا همین الان الهی و منازه زمان رسول الله هم همین بوده، الان هم همینه. خب ما عمده مسئله مون اینه که این روایت رو اگر شما در جایگاه حضرت رضا علیه السلام قرار بگیرید دارید میگید و در جایگاه رسول الله قرار بگیرید دارید میگید، هر دو جا رو تصور بکنید، در جایگاه حضرت رضا علیه السلام قرار بگیرید و داری اینو میگی، قصد چیه؟ دست اینه که یک زمینه یک نظریه وسیعی که مقبول به تشکیکه، یه عده دیگه میگه همون آدمی که داره همینجا رو باید نمون، اینم یک درجه از ولایت رسول رو خلافت داره. بالاترش کسی که اینو سعی می‌کنه جاری بکنه، بالاترش اینی که کسی اینو احیا بکنه، بالاترش کسی که اینو اقامه بکنه. خب حالا بالا بالاش به اینا نخوردم نخورد، بالاخره شما مقوله به تشکیک یه مرتبه از خلافت داری، ولی این آدمه هیچ چیش نداره، این اصلا کلا تعطیل. بعد نظریه امامت رو بعد منبعی میتونی درست بکنی دیگه، در جایگاه رسول خدا بشینیم. چی؟ حضرت رسول واقعا موقعی که داره میگه خلیفه من، با اینکه اون روایت دیگر داره، شما میبینید دیگه عدد شهور و عدد چی واسه کلا حرف باطنی، چرا داره از این حرفا میزنه حضرت رسول؟ هم اینکه این به قضیه از خارجی اثبات کننده ولایت خود حضرت معصومینه، هم به عنوان دیگه داره به عنوان قضیه حقیقیه یک نظریه امامت رو زیر پاشو تست میکنه.
آقا به این معنی اگه مثلا خلیفه اول اصلا راوی نبود؟
نه، خلیفه اول کسی به عنوان عالم نمیشناخته اصلا، کلا اگه دعوا سر علم بود که حضرت علی،
آقا اون بحث علم شما تو دوره اصول هستید، دوره مصنفات
هستید،
دوره اصول
کلا
نقلی
پیش
میگن راوی، اون دوره که شما نمیگی که
اساسا عمر شأن راوی،
عمر
راوی حتی سنی ها میدونن اساسا عمر شأن راوی، مثلا عایشه الان شأن راوی زیاد روایت از رسول الله رو بیشتر داره به نظر
میاد، الان عمر بالا به خاطر قضاوتونه استناد میکنه به اینا،
نه نمیدونم، میگه نمیدونم تو این قصه برین از فلانی بپرسید، صحابی بوده ولی خودش میگه من نمیدونم، من چون نبودم با پیغمبر همه جا نه تو خیلی جا. اصلا کلا دعوا میشه توی همون صحیفه، دعوا که میشه چند بار دعوا میشه، همه اذعان میکنن آه به این باشه که خب فلانیه، ولی دعوا این نیست که، دعوا سر اینه که بتونه مملکت رو جمع بکنه، فلانی بیاد مملکت، کل دعوا اینه فلانی بیاد اوضاع خرابتر میشه،
مگه هر کی راوی تر است من دارم جنس معرفی میکنم، آقا اونی که میاد حاکم میشه و راوی باشه، حالا یعنی که هر کی راوی هر کی بیشتر باشه ما رو نه اصول دیگه داره، این درایتش بیشتره، این که مرد معقول فلان، البته راوی هم هست، همین الان البته راوی هست ولی خب جوان است فلان میشه،
شما قبول کنید دو مهمه اونم قبول کنید انتظار داشته
شما میگه
قضاوت
علم، بس خود کلمه راوی هم داره انحصار تو معنی، نه
انحصار نمیاره، خود جنس داره میگه،
من میگم آقا اون موقع میخواستیم روات رو جمع بکنیم میشد ابن میشد مثلا شما بین اون آدم ها رو آدم های زمان نبی اکرم معلومن آقا، حتی تو زمان عمر و اینا معلومن علما کیان، سیاست مدارا کیان، دستبندی ها واضح بوده، شاید آقا منم مثلا از بنده نوعی هم بوده من هم یه روایتی نقل بکنم، الان شما دارید مجموعه روایت دارید طرف سیغله، خب سیغله یعنی چی؟ یعنی کارش شمشیر سازی بوده، بعد رفته پیش از دوست سوال پرسیده میشه راوی، نه بابا به این دیگه نمیگن راوی حدیث، روات احادیث انصراف به کسانی داره که کارشون این کارن، کجا کتاب نوشته عمر اصلا، کجا اهل جمع‌آوری روایات اساس حرف، اساسا عمر به شدت مخالف این روایت نقل روایات نبی اکرم بوده، صریح میگفته میشنا که میشنا اهل کتاب، میری تلمود درست میکنی فرق فاتحه تورات رو میخونی، شما هم میری روایت میریزی فرق فاتحه قرآن رو میخونی، اصلا نقل روایت جلوی این قصه باید وایستاد الاخر، پس نیا کنید ربات حدیث معلومه یه عده که این کارن، شما بگی این عده این کاره زمان رسول خدا منحصر در امیر المومنین که نیست، کسی دیگه مثلا من میگم این چشکال نداره،
ما
در
زمان پیغمبر این شخصیت اجتماعی راوی داریم،
شخصیت اجتماعی تبدیل به شخصیت جایگاه
عمار
نه تبدیل به جایگاه شخصیت علمی ولی داریم، کسایی داریم که ارتباطشون با حضرت ارتباط کسایی بوده که جمع میومدن جمع میکردن. عمده اینا روی اهل کتابت بودن، اهل قرائت بودن، اهل نگارش بودن، اهل جمع‌آوری این موارد بودن. خب حضرت علی مینوشت، واقعا خیلی جاها که میرسید به اینجا مینوشت جمع‌آوری، ولی عمر اصلا اهتمام نداره به این. این جزء شخصیت خود سنی هم بین از آن دارن. الان شما مجموع روایاتی که از عمر نقل شده در کتب اهل سنت جمع بکنید از رسول الله، خیلی چیزی نیست. ابن عباس داد دلت بخواد، از ابن عباس عایشه بازم داد دلت بخواد، ولی این آدم اصلا شأن علمی نداره، شأن نقل روایت نداره، بیشتر از این خودش مخالف هستن. خب صلی الله علی محمد.